أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وجود مبارك خاتم الأنبياء محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فرمودن الشقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه. فرمودن انسان شقاوت و بدبختی و سعادت و خوشبختی خودش رو از رحم مادر کسب میکنه، یعنی رحم مادر، وجود مادر سهم عمده‌ای در سعادت و خوشبختی و بدبختی انسان داره. اساس این سعادت و بدبختی از رحم مادر پیریزی میشه. چگونه است که سهم مادر بیشتره؟ چرا شقاوت و سعادت از رحم مادره؟ چی شده که مادر سهم به سزایی در خوشبختی و بدبختی انسان داره؟ پاسخی که به این سوال میشه داد این است که پدر در همون ابتدای به وجود آمدن فرزند نقش مهمی داره در این که این عرض کنم فرزند در رحم مادر به وجود بیاد. اینجا نقش پدر نقش مهمی است، اما از اونجا به بعد دیگه پدر نقش مستقیم نداره. تمام نقشش نقش غیر مستقیم فراوان داره. اینکه پدر لقمه حلال و یا حرامی رو داخل خانه بیاره این خیلی مهمه. اینکه پدر خانه رو برای همسری که میخواد فرزندی رو متولد کنه، آرامش خانه رو حفظ بکنه، مسائلی که همسر او رو عصبی میکنه در خانه به وجود نیاره و موارد دیگر، اینها دست پدره. نقش پدر اینجا خیلی تأثیر گذاره، اما همه اینا غیر مستقیمه. اون کسی که نقش مستقیم در سعادت و خوشبختی و بدبختی انسان از اینجا به بعد داره عبارت از مادره. چرا؟ چون از اون لحظه ای که در رحم مادر این فرزند قرار میگیره و این جنین متشکل میشه و تشکیل میشه، غذای خودش رو از مادر میگیره، از مادر تغذیه میکنه. اگر مادر غذای مسمومی رو استفاده بکنه این فرزند رو دچار مشکل میکنه. اگر این مادر دچار مستی بشه این فرزند رو دچار ایراد و مشکل میکنه. اگر خدای نکرده این غذا مشکلات دیگری داشته باشه روی فرزند تأثیر مستقیم میگذاره. چرا؟ چون فرزند میشه یکی از اعضای بدن مادر. همونطوری که شما اگر زمین بخورید یه مقدار پوست پاتون مشکل پیدا میکنه ور میاد، اما همه وجودتون تحت تأثیر این درد قرار میگیره. شما یکم تب میکنید همه وجودتون تأثیر گذاره. دستتون مشکل پیدا میکنه همه اعضاء بدن رو تحت تأثیر قرار میده. آقا دستت درد میکنه دیگه، بی‌حوصلگیت مال کجاست؟ از خونه بیرون نرفتنت مال چیه؟ این که با بقیه خوب حرف میگه آقا دستم درد میکنه، این درد دست روی همه بدن اثر میگذاره. آقا یه دندان مگه چقدر این اندازش، اما همه وجود انسان رو تحت تأثیر قرار میده. همونطوری که این دندان همه وجود رو دردش تحت تأثیر قرار میده، یک درد برای مادر چون این فرزند یکی از اعضای این بدنه او رو هم تحت تأثیر قرار میده. ولذا امروز دانشمندان امروز اون چه ائمه معصومین علیهم السلام در هزار و چند صد سال قبل راجع به قضا، راجع به قضا برای فرزند در دوران بارداری گفتن، امروز اینها بهش رسیدن که تغذیه چقدر در زیبایی فرزند، در رنگ پوست فرزند و موارد دیگر بچه میتونه تأثیرگذار باشه. مثلا در حدیث دارد میفرماید به زنی که میخواد بچه ای رو متولد کنه میوه به بدید تا این فرزند زیبا بشه. معلوم میشه این یه غذا مادر میخوره، اما تأثیر روش روی این فرزند در رحم مادر میگذاره. پس معلوم میشه این فرزند جزئی از وجود مادر شده. میفرماین در ایام آخر بارداری و ماه آخر خورما اگه به این مادر بدید، بچه شما حلیم و بردبار و با تقوا متولد میشه. یعنی زمینه های تقوا با این میوه در بچه شما پیدا میشه. آقا این میوه رو مادر میخوره، این خورما رو مادر میخوره، چه ربطی به بچه داره؟ معلوم میشه جزئی از بدن شدن این فرزند به حدی است که میوه رو مادر میخوره، اما روی فرزند تأثیر میگذاره. تأثیر خودش رو روی این موجود در رحم مادر میگذاره. به عبارت دیگر باید اینجور بگیم، یک تأثیر بسیار تنگاتنگی بین مادر و این مولود در رحم هست. بچه کاملا پدر دیگه اینجوری نیست، پدر رفته کنار، نقش مستقیم نداره، اما یک تأثیر بسیار تنگاتنگ این فرزند از مادر میگیره در دوران بارداری، بعد دوران شیرخوارگی، اما دوران بارداری و در رحم کاملا تحت تأثیر این مادره. مثل یه مسافری میمونه برای این مادر، گاهی شده حتی اون یه روز آخر این مسافرت 9 ماه اگه یه اتفاقی برای این فرزند، برای این مادر بیفته، فرزند درش تأثیر میگذاره. لذا متدینین دیدید گاهی اوقات همسر خودشون رو در دورانی که میخوان فرزندی رو متوجه همه جا نمیبرن، سر هر سفره ای نمیشونن. خواهران گرامی که صدای منو میشنون بدانن حتی نگاه های شما در دوران بارداری، مجالسی که شما میرید، حرف هایی که شما میزنید رو این فرزند تأثیر میگذاره. اگه در یه مجلس لهو و لعبی شرکت کردید در این دوران، این رو فرزند تأثیر میذاره. اگه یک لقمه ای که این لقمه مشکل داره، این روی فرزند تأثیر میگذاره. اگر خدایی نکرده امروز که این بلا به خانه های متدینین وارد شده و این آنتن های روی پشت بامین که کانال های متعدد کشورهای دیگر رو میگیره، خدایی نکرده یه زنی در دوران بارداری پای یه فیلم اونچنانی نشست، این تأثیر میذاره. از کجا میگی این تأثیر؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، میفرماد القلب و مصحف البصر، میفرماید دلاتون کتابچه چشمتونه، سه تا کلمه است اما یه دنیا معناست. القلب و مصحف البصر، دلاتون دفترچه چشماتونه، یعنی اون چه با چشماتون میبینید میره رو دلتون مینشینه. وقتی روی دل و روح و جان مادر تأثیر گذاشت، روی فرزندم تأثیر میگذاره. انقدر این تأثیر تنگاتنگه، انقدر این دوران دوران خطیریه که زین العابدین علیه السلام وقتی بچه‌ای براشون متولد میشد، قبل از اینکه سوال کنن پسر یا دختره، سوال میکردن بچه سالم هست یا نیست. اگه میگفتن بچه موزونه، اندامش سالمه، خدا رو شاکر بودن، شکر خدا رو میکردن که این بچه سلامت به دنیا اومده. این که پیغمبر اکرم در این حدیث نقش مادر رو انقدر بهش اهمیت میده، چه در سعادت و چه در شقاوت، برای خاطر این که در این دوران رحم پدر دیگه تأثیری نداره این وسط. حالا تا اینجا نشون دادیم که بابا این تأثیر خیلی تنگا تنگه. این تأثیر وقتی تنگا تنگ شد، حالا وجود مادر اینجا باید خودشو نشون بده، تأثیر گذاره. اگه این مادر مریض باشه، مریض جسمی باشه، تأثیر میگذاره. مسلول باشه، زمینه های این سل در این بچه به وجود میاد. اگر این مادر یک بیماری جسمی تأثیر خودشو میذاره، همونطوری که بیماری جسمی اثر میذاره، بیماری های روحی مادرم اثر میذاره. انحرافات اخلاقی مادر چون جزی از وجود مادر شده، یه فیلم مستعجن چطور انسان رو تحت تأثیر قرار میده؟ این روحه، روی روح انسانه. اما وقتی انسان تحت تأثیر قرار میده، بچه هم جزی از وجوده، روی او هم تأثیر میذاره. همونطوری که بیماری جسم روی فرزند تأثیر میذاره، اگه این مادر از نظر روحی هم بیمار باشه، روی فرزند اثر خودش رو میگذاره. متاسفانه امروز این بیماری های روحی در بین مردم خیلی بیماری محسوب نمیشه، چون اگه بیماری محسوب میشد مردم میرفتن دنبال درمانش. فلج اطفال در 20 سال گذشته تو این مملکت قوغا میکرد، بچه هایی که به دنیا میمدن و فلج میشدن یا فلج به دنیا میمدن، اما اومدن پزشکی امروز دنیا اومد با تلاش زحمت این فلج رو در این مملکت تقریبا ریشه‌کنش کردن. چرا؟ چون این بیماری خودشو نشون میده، خودشو نشون داده، لذا رفتن دنبالش و برطرفش کردن. بیماری های روحی متاسفانه چون خودشو به ظاهر نشون نمیده، مردم ازش غافلن. کسی کینه توزی رو بیماری نمیدونه، در حالی که بیچاره میکنه انسان رو. حسد رو کسی بیماری نمیدونه، در حالی که قوغا میکنه در وجود انسان. آرزوهای طولانی بیچاره میکنه انسان رو، در حالی که انسان متوجه. حرص بیچاره میکنه انسان رو، در حالی که انسان متوجهش نیست. چون متوجهش نیست، هر روز این بیماریه بیشتر میشه، مثل اون فلج است. اگه متوجه نشدی، اگه بهش توجه نکردی، هر روز جامعه رو بیشتر مبتلا میکنه این بیماری. اگه یه بیماری مسری تو جامعه اومد، مثل این بیماری که اخیراً از طریق آلودگی های جنسی وارد شده، دارن الان کنترلش میکنن تو دنیا که اینو کمش کنن به طرائق مختلف، چون خودشو نشون داده. اما بسیاری از بیماری های روحی چون مردم متوجهش نیستن، به ظاهرم خودشو ابتدا نشون نمیده، کسی بهش توجه نمی کنه. یه وقتی متوجه میشن که کار دستش میده. در آیات و روایات بسیاری از این موارد به عنوان بیماری محسوب شده، در حالی که ما اینها رو بیماری نمیدونیم. مثلا در یک روایتی دارد راجع به بیماری حسد، ببینید این بیماری چی کار میکنه با وجود انسان، حتی با بدن انسان، ببینید چه میکنه. در حدیث دارد از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میفرماید العجب لغفلت الحساد من سلامت الاجساد. میفرماد من تعجب میکنم از انسانهای حسود که اینها غافل از سلامتی جسمشونن. یعنی این حسادت حتی بدن انسان رو نابود میکنه، روح انسان که هیچی، بدن انسان رو نابود میکنه. حالا اگر این مادر در دوران بارداری دچار این حسادت شد، تأثیر خودش رو فرزند میذاره. در یه روایتی دیگری است میفرماد الحسد و یذیب الجسد، این حسد بدن تو آب میکنه، بدن تو آب میکنه. بدن رو که آب میکنه، رو فرزند تأثیر نمیگذاره. الحسد الحسود و ابدا علیلون، آدم حسود همیشه بیمار و علیله. الحسد و یا الحسود و دائم و سقم، دائم مریضه. آدمی که دائم مریضه، اعضاء بدن او هیچ تأثیری نمیپذیرن، تأثیر میپذیرن. یکیش هم که فرزند در رحمه، او هم براش تأثیر داره، او هم اثر میپذیره. یا در یه روایت دیگری دارد راجع به کینه توزی میفرماید الحقد و داء دوی و مرض موبی. میفرماد کینه توزی یک بیماری مهلکی است، هلاک کننده است. حالا اگر یه مادری 30 سال کینه خواهر شوهر به دل گرفته، کینه برادر شوهر رو به دل گرفته، این روی این فرزند اثر نمیگذاره؟ اینجاست که ماها غفلت میکنیم. بیماری جسمی رو انسان زود متوجهش میشه، میره دنبال درمانش، اما چون مریضی های روحی نوعاً مریضی محسوب نمیشه، کسی دنبالش نمیره، کسی بهش توجه نمیکنه. یه روایتی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنه راجع به حسادت. این روایت خیلی تکون دهنده است، نشون میده گاهی این بیماری میتونه انسان رو به جنون بکشونه، به دیوانگی بکشونه. مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، میگه در زمان هادی عباسی، یکی از خلفای بن العباس، یه آقایی بود، یه همسایه ای داشت، چشم دیدن این همسایه رو نداشت ببینه. هر کاری هم میکرد که یه جوری به این ضربه بزنه، آخر الان موفق نمیشد، چون گاهی اوقات انسان ضربه میزنه موفق میشه، گاهی هر چه میکنه ایه او بالا میره، این نمیتونه جلوشو بگیره. آقا آدم حسود باور کنید شب خواب نداره، آدم حسود باور کنید زندگیش زندگی سیاهیه. هر چه میکرد به این ضربه بزنه موفق نمیشه. رفت یه غلامی، اون موقع خرید و فروش میشه، بنده خرید و فروش میشه، رفت یه غلامی خرید، اینو چند سال بهش محبت کرد. ببینید برای حسادت چند سال به این غلام محبت کرد، کاملا این غلام مرید این بشه. بعد از چند سال یه رو بهش گفتش که بزرگتر که شد، قوی هیکل شد، این غلام بچه سال بود، بزرگ شد، یکم از نظر جسمی قوی شد، بهش گفت که اگه من یه کاری از تو بخوام، تو این کار رو حاضری به انجام بدی؟ گوه آقا تو سر بخوا، جون بخوا. دیگه مریدش بود، گفت حقیقتش اینه که من با این همسایه مشکل دارم، گو اگه همین الان دستور بدی میرم سرشو برات میارم. گفت نه 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 نه، بری سر بیاری، فردا حکومت که بفهمه آخرش پای من تموم میشه، منو میگیرن میبرن، تأثیری نداره. گفت پس چیکار کنم؟ گو ها، گفت اون طرحی که من دارم اینه، باور کنید امروز مصادیق مثل این، نه حالا عین همین اما مثل این، امروز تو جامعه وجود داره ها. چه نمی کنه که دختر فلان فامیلی که با این رقابتی دارن، چه نمی کنه که اون شوهر نکنه. امروز یکی از کارهایی که متاسفانه یکی از بی‌تقوایی‌ها اینه دیگه، زنگ میزنه به خونه خواستگار، میگه ای رفتید خواستگاری این دختره؟ به من ما ربطی به ما نداره، اما بدونید پسرتون رو بیچاره نکنید. مکرر و متعددی که از بی‌تقوایی امروز اینه، پسرتون به ما ربطی نداره، اما پسرتون رو بیچاره نکنید. آه چیش، همین کافیه، این دیگه میفته به وجودش، هر چه میکنه نمیتونه با این یک کلمه کنار بیاد، بشن بگن بعدن دروغ بوده، نمیتونه باور کنه، چون به تردیدش میدازن، سوء زن درش ایجاد میشه در اون خانواده. گفت طرح من اینه، به جای اینکه تو بری او رو بکشی بعد احیانا منو بگیرن ببرن، طرح من اینه تو منو بکشی، سر منو از بدن جدا کنی، بندازی تو پشت بام خانه اینا، بعد حکومت بیاد اینو بگیره ببره اعدامش کنه به جرم کشتن من، اون وقت من خیلی کیف میکنم. گو آقا یه همچی کاری بکنم که تو که رفتی دیگه، گو اینه که بهت گفتم، گو آقا من نمیتونم تو رو بکشم، سالها به من محبت کردی، منو بزرگ کردی، گو اگه میخوای ازت راضی باشم راش اینه. به اصرار خودش، به اصرار خودش آقا سر مولا رو از بدن جدا کرد، انداخت تو پشت بام خانه همسایه، بعدم یه پول خوبی قبل از این کار بهش داد، گفت اینو بهت دادم، آزادتم کردم، برو هر جا دوست داری بری. اینم فرار کرد، اومد سمت اصفهان، یکی از بستگان همین مولا اینو دید، گفت از فامیل ما چه خبر؟ گفت بابا قضیه اینه، قصه اینه. به اصرار به من گفت من این کارو بکنم. اون هم یه عده رو آورد، گواه گرفته بردن عرض کنم که نزد مثلا حاکم و خلیفه و این حرفا، و گفتن بابا این همسایه، چون همسایه رو دستگیر کردن بردن. گفت این هم گناهی نداره، این غلام به دستور اکید خود این مولا اینو هم غلام رو آزاد کردن هم همسایه رو آزاد کردن. کسی که این وسط ضرر کرد کی بود؟ خود اون شخص حسود بود. امروز بسیاری با این بیماری خونه نشین شدن، منزوی شدن، از همه بستگانشون جدا شدن. اگه بتونه ضربه بزنه ضربه میزنه، نتونه بیچاره میشه، خونه نشین میشه، زندگیش سیاه میشه. حالا یه مادری با این حال 9 ماه بچه بزرگ کنه، با این حال 2 سال کمتر و بیشتر به این بچه شیر بده، چون شیر شیره جان مادره. از همه یه مثل این که این مادر رو میچلونی، مثل اون لنگی که میچلونی، چطور آب یه آب رنگ با اون لنگ ازش میاد؟ مادر شیر شیره جانشه، اینو میده به کی؟ میده به فرزند. حالا اگه این شیره جان رو با حسادت داد، زمینه حسادت رو در بچه ایجاد میکنه، با کینه ورزی داد، اینو در بچه ایجاد میکنه، با تمایلات نابجا داد، اینو در بچه ایجاد میکنه. مثلا در مورد آرزوهای طولانی یه روایتی است باز از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، میفرماید الهوا دا اون دفین، میفرماد این آرزوهای طولانی که شما تو زندگیاتون دارید، این تمایلات و میلهای نابجا، اینا مریضی پنهانه، بیماری پنهانه. پس اون چه از این حدیث تا اینجا نتیجه گرفتیم این شد که سعادت و شقاوت انسان در گرو مادر و در گرو خوبی و بدی مادره. اگر این مادر دارای صفات و اخلاق پسندیده باشه، فرزندی با زمینه‌های اخلاقی خوب متولد میکنه، و اگر دارای صفات ناپسند باشه، بچه و فرزندی با همون زمینه‌های ناپسند چی؟ متولد میکنه. یه مسئله‌ای که اینجا باید در پایان عرایزم جمع بکنم مطالبم رو اینه، ببینید عزیزان، همونطوری که یه بیماری جسمی قانون این عالمه که ضرر و زیان خودش رو برای وجود انسان داره، در همین عالم قانون اینه، بسیاری از این انحرافات اخلاقی ضرر و زیان خودش رو داره. این عالم بر اساس یک قوانین بسیار محکمی پیاده شده. این عالم یه قانونش قانون حیاته، یه قانونش قانون مرگه، یه قانونش قانون وراثته. قانون حیات تو این عالم میگه آقا تو چه بخوای چه نخوای باید متولد بشی، حیات به تو داده میشه. قانون مرگ میگه چه بخوای چه نخوای از این دنیا میری، کل نفس ذائقه الموت. یه قانونم تو این عالم اینه، میگه تو چه بخوای چه نخوای، این روحیاتی که تو در زندگیت داری روی فرزندان تأثیر میگذاره. اگر تو امروز خودت رو نساختی، توقع فرزند صالح در آینده نداشته باش. اگر امروز تو چشم و دلت رو پاک نکردی، تو برادر و تو خواهر، توقع نداشته باش فرزند تو فردا اونگونه که تو میخوایی باشه. اگر امروز این روحیات ناسالم رو از خودت جدا نکردی، امروز تو کینه خواهر و برادر رو داشتی، فردا توقع نداشته باش فرزندان تو با برادر و خواهر خودش رو خوب تا بکنه. این امروز تو هستی که آینده اون فرزند رو میسازی. این قانون مسلم هستی است. قرآن کریم میفرماد فلن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت عالم هستی است، این قانون عالم هستی است که روحیات شما به فرزندانتون چی منتقل میشه. این روحیات خوب باشه منتقل میشه، و اگر این روحیات ناپسند باشه اون روحیات ناپسند شما هم منتقل میشه. این لقمه ای که میاری سر سفره و پیش بچه‌هات میذاری، اگه این لقمه از طریق حلال باشه توقع نماز اول وقت از فرزندت داشته باش، اما اگه این لقمه هم مشکل داشت، فردا نگو چرا بچه من نماز نمیخونه، فردا نگو چرا نماز صبحش ترک میشه، نگو چرا من چیکار کردم 6 ماه این بچه نماز نمیخونه. یه نگاه بکنیم ببینیم چی آوردیم سر این سفره گذاشتیم. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه رو، صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان، یه قصه ایشون از خودش داره. این قصه خیلی تکون دهنده است، نشان میده این نون و پنیر و خورشت و برنج سر سفره چقدر میتوانه در سعادت و بدبختی انسان تاثیرگذار باشه. ایشون میفرمود من یه شهرستانی مهمان یه آقایی بودم. یه شب این میزبان ما که صاحبخانه‌ای که ما خونش بودیم به من گفتش که آقا یکی از این همشهریای ما منو دعوت به شام کرده، من دوست دارم که اگه میرم شما هم با من بیای و من تنها نرم. خلاص گفتم آقا تو رو دعوت کرده شما برو. گفت نه من میخوام که شما هم باشی. ما هم دیدیم این دوست داره که ما بریم، باهاش رفتیم. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه یکی از روحیاتش اینه، 2 ساعت 1 ساعت قبل از اذان صبح برای تهجد هر شب پا میشه، نماز شبش ترک نمیشه، اشک نیمه شبش ترک نمیشه. میگه اون شب به اصرار این میزبان ما رفتیم خونه اون آقا. وقتی برگشتیم رفتیم به بستر خوابیدیم، من محدث قمی که هر شب 1-2 ساعت قبل از اذان برای تهجد و نافله بلند می شدم، اون شب همینقدر شد که نماز صبح ما از بین نره. نماز صبح همون که خوندم رفتم تو فکر. یکی از کارهای خوب مؤمن اینه محاسبه بکنه. یه گرفتاری تو زندگیمون پیش میاد، محاسبه ببینیم چیکار کردیم این گرفتاری پیش اومد. بسیاری از این گرفتاری ها معلول گناهه، معلول یه ظلمیه. میگه رفتم تو فکر که من چیکار کردم دیشب برای نماز و تهجد پا نشد. هر چه فکر کردم ذهنم به یه کار ناروایی نرفت تا رسیدم به مهمانی دیشب. یعنی همجور که اومدم جلو دیدم نه مشکلی نبوده تا رسید به این مهمانی. صاحبخونه رو صدا کردم گفتم آقا این شب ما رفتیم خونش این چی کاره است؟ یه تأملی کرد، یه سکوتی کرد. قضیه مال خیلی سال قبله. گفتش که این آقا بانک بعد از ظهره. گفتم یعنی چی بانک بعد از ظهره؟ گفت صبح مردم میرن از بانک ها پول ربوی و نزولی میگیرن و میدن، بعد از ظهر که در بانک ها بسته میشه میان از این آقا پول ربوی میگیرن. گفتم تو دیشب منو سر سفره یه رباخور بردی نشوندی، تا 40 شب من برای بلند شدن مشکل داشتم، تا 40 شب یه شام اثر میگذاره، یه شام روی محدث قمی تا 40 شب تأثیر میگذاره. مرحوم حامی جواد آقای ملکی تبریزی استاد اخلاق امام میفرمود توی مجلس غیبتی بود، داشتن غیبت یه مؤمنی رو میکردن و من دفاع هم کردم اما دفاع هم تأثیر نکرد، به همین مقدار تا مدتی من برای تهجد مشکل داشتم. یه جلسه غیبت مؤمن. آقا وقتی یه جلسه اینقدر اثر داره، یه لقمه اینقدر تأثیر داره، اگه کسی 30 سال اینجوری زندگی کرد چی میشه؟ یه مثالی رو من خیلی زیاد رو منبر میزنم، میگم گاهی شما یه آینه تو خونتون دارید، آینه که میرید جلوش خودتون رو درست میکنید، اگر این آینه رو خانواده شما با کنه خوب تمیزش کرده باشه، شفاف، صبح که میرید بیرون این آینه خوشگل تمیز شما رو نشون میده، میرید بیرون. شب که برمیگردید این بچه کوچیک شما یه انگوش روی این آینه کشیده، شب که میاد میگید خانم چی دست روی آینه کشیده؟ ببینید یه انگوش رو آینه زود متوجه میشه، میگه این کی دست کشیده. اگه این آینه شیش ماه روش انگشت و دست کثیف بچه ها اومد خب و کثیف شد، حالا امروز که شما از خونه رفتی بیرون، شب که اومدی بچه ها 20 مرتبه نه یه بار 100 مرتبه دست رو این کشیدن، شما بیای بازم متوجه میشید یه متوجه نمیشید. چرا؟ چون آیه انقدر کثیف بوده که این کثیفی های بعدی دیگه شما کثیفترش کرده، اما تو دیگه متوجه نمیشی چون آینه کثیف بوده، کثیفی های بعدی دیگه من متوجه نمیشم. ما گاهی مسئلمون تو زندگی اینه، مرحوم محدث قمی انقدر آینه شفافه که یه انگشت کثیف متوجه میشه. گاهی این کثیفیه و خاکه انقدر زیاد میشه که کثیفی های بعدی دیگه متوجه نمیشه، قضا شدن نمازها رو متوجه نمیشه، فلان معصیتی که بعد میکنه متوجه نمیشه، فلان گرفتاری از نایی گناه رو متوجه نمیشه، بچه چرا اینجوری در اومد رو متوجه نمیشه. اگه یه دونه لقمه میتونه 40 شب برا نافله اثر بذاره، 50 سال زندگی آلوده چی کار میکنه با بچه های من و شما؟ چی کار میکنه با خود من و شما؟ لذا پیغمبر اکرم در عین اینکه پدر تأثیر گذاره میفرماید الشقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، شقاوت و بدبختی و سعادت و خوشبختی سهم عمده‌ای درش از ناحیه مادره، چون این فرزند جزئی از وجود مادر میشه، همونطوری که اعضای بدن از این گناه و از این کار خوب تأثیر پذیرن، بچه هم تأثیر پذیره. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا اشفعی لنا